در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. 4 زندانی سیاسی کرد در ایران اعدام شدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش اقدامات لازم را در واکنش به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی انجام خواهد داد. و بریتانیا و آمریکا یک شبکه وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کردند که روزنامه نگاران را هدف قرار میداد. بنابر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، 4 زندانی سیاسی کرد به نامهای محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی بامداد دوشنبه اعدام شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که این 4 نفر با همکاری اسرائیل قصد بمب‌گذاری در اصفهان را داشتند. مسعود شمس نژاد، وکیل این 4 تن، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که از زمانی که وکالت خانواده‌های این 4 زندانی را قبول کرده، نه موکلانش و نه او از حقوق خود برخوردار نبودند. این وکیل دادگستری گفته است در هر 2 دادنامه بدوی و فرجامی صادر شده تصریح شده بود که این 4 زندانی پیش از اجرای عملیات دستگیر شدند. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین نهادهای حقوق بشری با اشاره به عدم دادرسی عادلانه در این پرونده خواستار توقف اجرای حکم این زندانیان سیاسی شده بودند. وزیر دفاع آمریکا در پی حمله پهپادی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران به پایگاهی در اردن که منجر به کشته شدن 3 عضو ارتش آمریکا شد، وعده داد که واشنگتن همه اقدامات لازم را در واکنش به این حمله انجام خواهد داد. President and I will not tolerate attack on US forces and we will take all necessary action. لوید آستین روز دوشنبه در پنتاگون گفت او و رئیس جمهوری حملات به نیروهای آمریکایی را تحمل نخواهند کرد و تمام اقدامات لازم را برای دفاع از آمریکا و نیروهایشان انجام خواهند داد. ساعتی پیشتر نیز سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده بود که واشنگتن به این حمله پاسخی بسیار درخور خواهد داد. آمریکا و بریتانیا میگویند واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران، 4 عضو و 3 فرد مرتبط با آن را به دلیل طراحی نقشه قتل 2 روزنامه‌نگار ایرانی در خاک بریتانیا تحریم کردند. وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که این تحریم‌ها همچنین به دلیل همکاری با باندهای جنایتکار بین‌المللی مرتبط با ایران وضع شده است. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که این شبکه عملیاتی را در ایالات متحده طراحی کرده است. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت رژیم ایران و باندهای جنایتکاری که از جانب آن فعالیت می‌کنند تهدیدی غیر قابل قبول برای امنیت بریتانیا هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در بیانیه روز دوشنبه خود اعلام کرد با همکاری بریتانیا در حال انجام اقدامات مشترک علیه شبکه‌ای از افرادند که فعالان مخالف جمهوری اسلامی را به دستور رژیم ایران هدف قرار دادند. اما در ایران دلار آمریکا برای 2 روز متوالی در بازار تهران به بالاترین نرخ ثبت شده در سال جاری خرید و فروش شد. بنابر گزارش‌ها در روز 9 بهمن ماه نرخ دلار در بازار آزاد از مرز 58 تومان عبور کرد و بهای یورو نیز در این روز از 62 هزار تومان فراتر رفت. با اینکه به گفته کارشناسان این تغییرات دلایل و ریشه های اقتصادی دارد، برخی از مقامات چنین چیزی را رد می کنند. گفتگویی داشتم با علی دادپی، استاد اقتصاد در دالاس آمریکا، و ارزیابی او را در این باره جویا شدم.
نرخ برابری ریال در برابر دلار هیچ وقت مستقل از سایر بازارهای کشور نبوده و نیست. ما بازار کالاها رو داریم، بازار سرمایه رو داریم، بازار پولی رو داریم و این 3 بازار برای نشون میان نرخ برابری ریال در برابر دلار رو تبیین میکنن. یک خودفریبی بزرگی در ایران هست که مردم ایران دلار خرج میکنن در حالی که مردم ایران ریال خرج میکنن و به خاطر همین هر وقت ما شاهد نرخ تورم دو رقمی هستیم و می‌بینیم از اون طرف ریال در برابر دلار ثابت مونده، این یعنی منابع ارزی داره به بازار تزریق میشه تا نرخ دلار ثابت باشه، یک حسی بده که آقا اوضاع خوبه، در حقیقت اینطور نیست. در نهایت نرخ برابری ریال در برابر دلار خودش رو به تورم خواهد رسوند و اون اتفاقی که این روزها ما شاهدش هستیم، بعد از چند سال ثبات نسبی قیمت دلار در برابر ریال با استفاده از منابع ارزی کشور و دخالت‌های دستوری دولت، حالا دیگه زور تموم شده، دیگه چیزی وجود نداره که جلوی سقوط ریال رو بگیرن و ریال داره خودش رو به جایی میرسونه که باید میرسید و در برابر دلار داره سقوط میکنه.
آقای دادپی، پیش بینی شما چه هست؟ آیا فکر میکنید که این روند افزایشی قرار هستش که ادامه داشته باشه و تو کجا اگر که میشه پیش بینی کرد؟
اول از همه این ادامه خواهد داشت، تا کجا من نمیخوام رقمی بگم، ولی با توجه به اینکه بعد از مدت زیادی داره این فنر باز میشه، احتمال سقوط ناگهانی ریال هست، احتمال تثبیت نقطه جدیدی برای برابری ریال و دلار وجود داره و از اون طرف هم بایستی به این نگاه کنید که شما یک نرخ تورمتون در حال صعود نیست، دو کسری بودجه در حال افزایشه، به این معنی که عرضه پول افزایش پیدا خواهد کرد، سه به خاطر فساد گسترده اداری مالی در کشور بهره‌وری منابع ما به شدت در حال کاهشه و به خاطر اینی که هزینه تراکنش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به خاطر فسادی که وجود داره همینجور در حال افزایشه و این بهره‌وری در حال کاهشه، ریال ناتوانتر و ناتوانتر و ناتوانتر خواهد شد. ریال به عنوان واحد پول کشور مبنای اندازه‌گیری ارزش، ذخیره ارزش و انتقال ارزشه. به خاطر معضلات اقتصادی و سیاست‌های نادرست و فساد گسترده، ریال اعتبار خودش رو به عنوان یک واحد سنجش ارزش داره از دست میده و در شرایط فعلی من دلیل نمی‌بینم که ریال در برابر دلار قوی بشه. در عوض ده‌ها دلیل وجود داره که ریال همینجور در برابر دلار ضعیف‌تر بشه.
آقای دادپی، یه تحلیلی که وجود داره و فکر می‌کنم شما به نوعی تایید کردید در صحبتاتون قبلا، این هستش که ما هر سال به ویژه در اواخر سال شاهد این نوسانات شدید نرخ ارز هستیم و گفته میشه که برای رفع کسری بودجه هست که این اتفاقات میفته، ولی باز میبینیم که دولت چون این چیزی رو تکذیب میکنه، میگه اصلا همچین چیزی نیست و ریشه اقتصادی نداره.
اصلا یه چیزی اشتباهه، برای اینکه همه تحولات دلار در ایران، همه بارهایی که ارزش ریال در برابر دلار سقوط کرد، دلایل اقتصادی داشت، به خاطر مسائل سیاست گذاری پیش اومد، ولی از 1357 تا الان ما همیشه در حال این هستیم که مردم بگیم وضعیت اقتصادی خوبه و نرخ ریال در برابر دلار نماد این وضعیت اقتصادیه، چون ببینید تک مردم از همه لایه‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور که خبر ندارن، از همه بازارهای کشور که اطلاعات نمیگیرن، ولی برابری ریال در برابر دلار یک چیزی است که همه ازش مطلع میشن. بعضی از اوقات ما فکر میکنیم دلار فروخته میشه که کسری بودجه جبران بشه. من وارد اون بحث عملیاتی نمیشم، ولی واقعیت اینجاست که وقتی کسری بودجه وجود داره، دولت داره از بانک مرکزی قرض میکنه به شکل افزایش عرضه پول و وقتی که ما به پایان سال نزدیک میشیم، خب همیشه یه ذره افزایش تقاضا برای دلار برای سفرها وجود داره، ولی اونقدر نیست که باعث بشه این اتفاقات عجیب غریبی بشه. در نتیجه چیزی که شما شاهدش هستید دلیلش کسری بودجه هست، ولی برای جبران کسری بودجه اتفاق نمیفته، چون شما بودجهتون کسری داره، مثل رعد و برق میمونه. ما در رعد و برق اول رعد رو میبینیم، بودجه میاد به مجلس تصویب بشه، اینقدر قرار کسری بودجه داشته باشیم، این برقه، و بعد از چندین ماه یا یکی دو سال که این کسری بودجه ها جمع شد، عرضه پول خیلی بالا رفت، نرخ تورم دو رقمی بالا موند، شاهد سقوط ریال در برابر دلار هستیم و اون میشه رعد، صداشو میشنویم. الان اتفاقی که داره میفته، شما دارین صدای انباشت کسری بودجه های گذشته و انباشت هزینه های ناشی از فساد مالی در جامعه رو میشنوید.
تحلیل علی دادپی، استاد اقتصاد در دالاس آمریکا رو میشنیدید در رابطه با تغییرات شدید نرخ ارز در روزهای گذشته در ایران. در حالی که بسیاری از کارشناسان محیط زیست پدیده ابردزدی از ایران را بدون هیچ پایه علمی و مایه تمسخر می‌دانند، محمد رضا کاویانپور رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفته ابردزدی قابل کتمان نیست و دیگران هرچه از دستشان برآید علیه کشور انجام می‌دهد. در این باره گزارشی بشنوید از کیانوش فرید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
محمد رضا کاویانپور رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در ارزیابی صحت و سقم موضوع پدیده ابردزدی که در ماه‌های اخیر مطرح شده در روز دوشنبه 9 بهمن ماه گفت اگر ما بخواهیم پدیده ابردزدی را کتمان کنیم حرف درستی نیست. ای که همه کشورها با توجه به کمبود منابع آبی در این حوزه ورود کرده و تلاش می‌کنند از این ظرفیت برای حل مشکل آبی استفاده کنند نیز قابل کتمان نیست. آقای کاویانپور همچنین تأکید کرد که این ماجرا که میتواند حتی تبدیل به جنگ شود هم کسی نمیتواند کتمان کند، زیرا ما تحت تحریم هستیم و دیگران هر آنچه از دستشان برمیآید علیه کشور ما انجام میدهند. ماجرا اما چیست؟ ابردزدی پدیده‌ای که با انتشار چند تصویر مختلف از بارش برف در مرز ایران و ترکیه از ابتدای دی ماه امسال دوباره بالا گرفت و موجی از اظهار نظرات متفاوت را در شبکه‌های اجتماعی رقم زد. روایت‌های متفاوت که ابرها پس از ورود به مرز ایران محو می‌شود یا ترکیه ابرهای ایران را می‌دزدد. بحث و شایعاتی که باعث شد کارشناسان این حوزه به آن ورود کنند. کاوه مدنی، کارشناس محیط زیست و معاون سابق سازمان محیط زیست در ایران در شبکه اجتماعی ایکس آن را قصه خواند و ادعایی که هر چند سال یک بار در دوران خشکسالی توسط مسئولین مطرح می‌شود. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا در همین رابطه.
واقعا اینقدر مضحک است که از نظر علمی پاسخ دادن بهش کار شاید لغوی باشه. مضاف بر این که مکرر من دیدم رسانه‌ها و کارشناسان در این مورد صحبت کردن، اما باز مقامات دولتی ایران انگار اطمینان دارن که مخاطبشون توجهی به حداقلی از به اصطلاح چه علمی نداره، اصول علمی نداره و تکرار میکنن یه جوری انگار بخوان این بحث خشکیدن ایران، نابود شدن دریاچه‌ها، نابود شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها رو بندازن گردن استکبار جهانی و دشمنان فرضی و اینها. به هر حال بارورسازی ابرها یک الان در دنیا بیشتر یک کار علمی آزمایشیه که در مقیاس‌های بسیار محدود انجام میشه. هیچ جا به عنوان یک پدیده، یک روش، یک راهکاری که مثلا باعث افزایش بارش، افزایش متوسط بارش، تغییر مؤلفه‌های اقلیمی یک منطقه باشه انجام نشده، وجود نداره هیچ کشوری در دنیا. بیشتر کار میگم آزمایشی و علمیه و مضاف بر اون اینکه این یه چیزی نیست که بشه قایمکی انجام داد، یعنی که جریان‌های هوا توسط سازمان جهانی هواشناسی و توسط ابزارهایی که در اختیار همه است، هر ایستگاه هواشناسی در هر جای دنیا میتونه اوضاع جریان‌های جوی در بقیه دنیا رو پایش بکنه. یعنی مثلا ایستگاه سینوپتیک منظورم است، ایستگاه من فرض میکنم یه جای شهرستانای کوچیکی در ایران مثل شهرستان دسفول، نمیدونم شهرستان سیرجان، اون تو ایستگاهش نشسته میتونه هر لحظه بگه جریان هوایی که الان از فلان جای مثلا آفریقا حرکت کرده به فلان قسمت مثلا اقیانوس الان وضعیتش چیه، کی میرسه به کجا، وقتی که رسید چقدر رطوبت داره، چقدر دما داره، چقدر میتونه باعث بارش بشه یا نه.
بحث ابردزدی و برف‌دزدی پیش از این نیز توسط غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران در تیر ماه 97 هم مطرح شده بود. آقای جلالی ادعا کرده بود که بر اساس نتایج یک مطالعه مراکز علمی تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت خارجی هاست و تیم‌های مشترکی از اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه ابرهای در حال ورود به ایران را غیر بارور می کند. صحبت هایی که در همان زبان هم با واکنش های کارشناسان محیط زیست روبرو شد. محمد درویش نوشت ما به جای راهکار واقعی دنبال دشمن فرضی می گردیم و با این حرف ها باعث می شویم دنیا به ما بخندد. بحث ابردزدی اما اولین بار از سوی محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور در سال 90 مطرح شد. او ادعا کرد غربی ها برای ایجاد خشکسالی برنامه ریزی کردند و نمی گذارند باران به ایران برسد و خشکسالی ایران را مشکوک می دانست و می گفت به مسائلی مثل هارپ و نقش اسرائیل باید توجه کرد. همه اینها در حالی که ایران از خشکسالی رنج می برد و کارشناسان این حوزه دلیل این بحران را علاوه بر تغییرات اقلیمی ناشی از سیاست گذاری های اشتباه، سوء مدیریت و راندخاری افراد و نهادهایی می دارد که در زمینه هایی مثل سدسازی و تغییر مسیر رودخانه ها دست دارد.